صحن و روشن ابلاغ شد به همه دستگاه‌ها آیا تبدیل به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی شده یا نه؟ این یه بُعد نظارتی مجلس، بُعد دیگه بُعد قانون‌گذاری و مواقع برطرف کردن ضعف‌های قانونی در حوزه استفاده از جمعیت برای ارتقاء در واقع پویایی بالندگی جمعیت که در مجلس نهم کار شروع شد ولی 9 سال طول کشید. الان هم من از همین جلسه در واقع کمیسیون آمدم بیرون، خدمت شما دارم عرض عرایزم رو بیان میکنم. ما الان تقریبا از تیر ماه در کمیسیون بهداشت اجتماعی و کمیسیون بودجه و اقتصادی مشغول بودیم، از 2 ماه قبل هم به شکل کمیسیون مشترک مشغول قانون گذاری هستیم و الان داریم مواد قانونی رو که بعد از اصل 85 شدن به کمیسیون مشترک سپرده شده یک به یک در کمیسیون با حضور کارشناسان برجسته کشوری از ارگان‌های مختلف بررسی می‌کنیم و به تصویب می‌رسونیم. قطعا ما در تبدیل سیاست‌های کلی جمعیت به قانون تا الان مشکل داشتیم، قطعا در تبدیل این سیاست‌ها به راهبردها و راهکارهای عملیاتی مشکل داشتیم. انتظار داریم در بودجه 1400 بحث جمعیت و رشد جمعیت و حمایت از جوانایی که دوست دارن فرزند آوری داشته باشن در زوجین باید حتما این حمایت صورت بگیره. انتظار داریم قانون برنامه 7 مطابق با سیاست‌های جمعیتی جدید نوشته بشه. اگر این کار اتفاق نیفته سلمه بزرگی به ایران اسلامی وارد میشه و ضایعه جبران ناپذیر. همین الان هم ما در کنار و لبه در واقع پرتگاه جمعیتی قرار داریم و بلاشک پدیده سالمندی رو تجربه میکنیم. تازه ما با این قانون گذاری میخواد شدت پدیده سالمندی رو یه مقدار کاهش بدیم و اون عوارضش رو کم بکنیم و حدوداً حداقل یک سده زمان میبره که ما از وضعیتی که الان داریم خارج بشیم و به سمت اون رشد متعالی که مد نظرمون هست قدم برداریم. تغییر الگوی جمعیتی در کشورها راحت نیست، خصوصا اگر این تغییر الگو از سمت کم جمعیتی به سمت پر جمعیتی باشه. شاید تغییر الگوی قبلی راحت تر بود، البته اون هم از سال 1314 آغاز شد تا سال 1390 نتایج فوق‌العاده شگرفی که دوست داشتن رو گرفتن و متاسفانه با هدایت و حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی و WHO و سازمان بانک جهانی و بهداشت جهانی و اینها همراه بود که ما هم در این وضعیت قرار گرفتیم. تا یه حدی تا سال 72 سیاست کاهش رشد خوب بود اما ادامهش از سال 72 به بعد غلط بود که الان ما باید با رصد و پایش مستمر در واقع برنامه‌های مرتبط با جمعیت اجازه ندیم که سیاست‌های جمعیتی به اشتباه در واقع تدبیر بشه و اجازه ندیم سرنوشت یک ملت به دلیل اینکه عده‌ای با بحثی از سیاست‌های کلی مخالف هستن یا تصورات ناجوری راجع به سیاست‌ها دارن بیان سرنوشت یک ملت رو در واقع به قهقرا ببرن. الحمدلله خبرهای خوشی در راه
انشالله.
در مجلس قوانینی که تدوین میشه عمدتاً حمایتی و تسهیلاتی، حمایت از زوجین جوان، حمایت از افراد و اقشار نیازمند، حمایت از طبقه نخبگان و دانشمندان، حمایت از خانوم های شاغل توش وجود داره، حمایت از زنان خانه‌دار و تکریم مادری و همسری توی این قانون وجود داره و اگر دستگاه ها بیان اجرا بکنن این قانون رو به نفع خود دستگاه هاست، چرا که صندوق های بیمه که الان این دستگاه ها دارن دیگه جوونی نداره در سن کار که بیاد پول مستمری بیمه رو بریزه. به ازای هر 4 نیرویی که دارن کار میکنن و پول مستمری میریزن معمولا پول یک نفر مستمری بگیر تأمین میشه و حقوق بازنشسته ها داده میشه. اگر ما جمعیتی نداشته باشیم که به عنوان نیروی کاری مستمری بیمه رو در طی خدمت کاریشون در حداقل 30 سال بتونن بریزن، ما در آینده دیگه صندوق بیمه ای نخواهیم داشت برای مستمری بگیرن. پس حیات و ممات خود دستگاه های اجرایی و اشتغالی هم وابسته به این طرحه و وابسته به افزایش جمعیت. ما نباید جمعیت رو فقط از یک بُعد ببینیم، ابعاد مختلف جمعیت رو باید ببینیم. مباحث حوزه روانشناسیش، تاثیرات عوارض تک فرزندی، تاثیرات عوارض پدیده سالمندی، تأثیرات بار بیماری های ناشی از سالمندی، تأثیرات مشکلات امنیتی ناشی از نبود نیرو برای حفاظت از کیان کشور، در نیروی انتظامی، در نیروهای مسلح، در مرزبانی، همینطور که بحث تکنولوژیکی، هر چقدر جمعیت جوان ما بیشتر باشه پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی ما بیشتر میشه. همین الان تو ساخت واکسن نگاه بکنید، تو ساخت داروها نگاه کنید، هر چقدر جامعه دانشمند جوان ما تعدادش بیشتر باشه، ما در دستیابی به تکنولوژی‌های روز من جمله در علوم پزشکی و بهداشتی که الان به شدت برای ما تو بحث کرونا ملموسه میتونیم پیشروی بکنیم. الان الحمدلله داریم توی زمینه پیشرفت میکنیم، اما 10 سال دیگه 15 سال دیگه که الان بچه های امروز ما بزرگ میشن و تبدیل به نیروی کار میشن، با رشد 1.2% با رشد 1.2 ببخشید 1.2 فرزند به هر خانواده، ما نمیتونیم ادعا کنیم 17-18 سال دیگه ما در ورزش رتبه های خوبی بیاریم، ما در علم و تکنولوژی میتونیم سرآمد جهان باشیم. سرمایه های علمی و اجتماعیمون رو خودمون با دست خودمون داریم کم میکنیم. و در واقع ضریب هوشی افراد جامعه ما به دلیل کمبود تولدها ناخودآگاه و خود به خود بر اساس نمودارهای علمی یواش یواش سقوط پیدا میکنه. همه اینها رو ما باید ببینیم. رشد و تولید چرخه اقتصاد مبتنی بر بازار تقاضاست. وقتی شما تقاضایی برای لوازم خانگی نداشته باشید چگونه میتونید برندهای لوازم خانگی ایرانی رو بالا ببرید؟
برای راهبرد اون هم بله
در بازارها بتونید رایزن
خانم محمد بگی اگه اجازه بدید شما پشت خط باشید. آقای دکتر پوچان جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه هم با ما هستن، با ایشون هم صحبت بکنیم. شما منتظر بمونید که انشاءالله در خدمتتون باشیم. آقای دکتر پوچان
خواهش میکنم بفرمایید. با تجربه کمی الان کمیسیون در حال بررسی مواد طرح جمعیته
بله.
و ما هم باید بفینیم اینها رو در این مهلت قانونی خودش تموم بکنیم
بله.
که و قوانین مربوط به بودجه رو باید بررسی بکنیم. میخوام یک عرض شرمندگی از میهمان شما داشته باشم و از شما
میکنم. البته ما با خود شما هم یه سری صحبت‌های دیگه روی آسیب شناسی داشتیم، ولی خب چون تو جلسه هستید و خارج شدید
بله.
و میخواید برگردید اشکال
من علاقه من بودم که مشارکت کنم.
خواهش میکنم
پاسخ شما لبیک بگم.
خواهش میکنم
از جلسه خارج شدم، ولی
خیلی متشکرم.
برنامه شما هم عذرخواهی میکنم. سپاسگزارم. سلامتون، سعی میکنم
صدای شما رو
بشنوم، فایل صحبت ها رو بگیرم و گوش بکنم
انشاءالله. خیلی متشکرم
میکنم.
خدا نگهدار شما. آقای دکتر پوچان عرض سلام دارم خدمت شما. جناب آقای دکتر پوچان
منم عرض ادب دارم خدمت شما، بفرمایید.
خیلی متشکرم، ببخشید معطل موندید. ما بحثمون روی جمعیت هست و خب یک کارشناس جمعیت شناس هم با ما میخواد همراهی بکنه. در دهه 60 حضرت عالی هم میدونید ما رشد بالایی داشتیم از حیث جمعیت که امروز هم آثار اون رو در ساختار جمعیت داریم مشاهده میکنیم. این جمعیت به مرور زمان به سنین میانی و سپس سالخوردگی انتقال پیدا میکنه که مسائل و پیامدهای خاص خودش رو داره. به طور طبیعی برنامه ریزی ما با این ساختار سنی و نیاز جامعه آینده ای دکتر چی هست؟
من هم عرض ادب دارم خدمت شما، همچنین مهمان عزیزتون، همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
مسئله جمعیت یک مسئله مسیرش و مسئلهش مرموز هست، پیچیده هست، با یک تحلیل ساده در واقع نمیشه این بحث
پویاست، در واقع پویاست و ایستا نیست،
پویاست برحال آره نمیشه با یک پیشفرض‌های خاصی به نتیجه رسید
بله.
برحال جمعیت امروزه تمام دنیا یعنی فقدان عدم فقدان تعادل جمعیتی امروز در دنیا یک مشکلیه که در واقع همه دارن ازش به نوعی رنج میبرن
بله.
برخی از کشورها از کاهش نرخ رشد جمعیت دارن رنج میبرن، مثلا همین کشورهای اروپایی
بله.
و برخی کشورها هم از رشد بیرویه جمعیت دارن متضرر میشن
بله.
با این وضعیت باید نگاه کرد، ببینید ایران با توجه به وضعیت و ساختار جمعیتی که داره در آینده احتمال داره، یعنی احتمال که 100% این اتفاق خواهد افتاد بله، چالش های جمعیتی و بحران جمعیتی مواجه خواهد شد، فرمت و شکل خاص خودشو داره
بله.
پس بنابراین من خدمتتون عرض کنم مسئله جمعیتی که الان دوستان مطرح میکنن، مهم اینه که ما الان بیاییم برنامه ریزی کنیم. در واقع زمین که برنامه ریزی هم صورت گرفته، ما در واقع در طبیعی یک مسئله معمولا سه تا پیشنهاد میدیم. یکی بله. بحث توصیفه.
بله.
توصیف یعنی مسئله جمعیتی به درستی توصیف بشن و تبیین بشن و به خورد جامعه و مسئولین داده بشه.
بله.
تا بتونن متناسب با اون راهکار در واقع ارائه بدن. مسئله بعدی که خدمتتون عرض کنم بحث راهبردیه، یعنی در واقع اولویت گذاری بکنیم و بیایم اینو عملیاتی بکنیم. بعد مسئله وهم سوم که در واقع بخوام بهش اشاره کنم مبتنی بر حل مسئله مون هست، یعنی در واقع گام اول توسط دانشگاهیان و دولت مردان در واقع برداشته شده، گام دوم دست دولت مردان را میطلبه که در واقع این راهبردها عملیاتی بشه. مسئله سوم متاسفانه اونجا هستش که عملا یا مجلس هست یا دولت هست، بنا به دلایلی که میگن مسائل جمعیتی بار مالی داره، عملا متاسفانه جز اولویت هاشون نیست. میگن صحبت هایی که در واقع با این بزرگواران داشتیم، میگن 52 تا مسئله تو ایران هست، مسئله جمعیتی جز اولویت های ما نیست، یعنی جز رده 30 تا 40 ما هستش.
بله.
پس مسئله جمعیتی میخوام بگم اگر ما فرصت ها را از دست دادیم، هر چی مونده برامون تهدیده.
بله.
اگه امروز به هوش نباشیم، یعنی در واقع در سراغ یک راهکار عملیاتی نریم، در آینده وضع جمعیت ایران حالش خوب نخواهد بود و همه ما متضرر میشیم. شما ببین نرخ رشد سالمندی و الان پیشبینی میشه بر اساس آمارها ما الان در واقع در طبقه اول سالمندی قرار داریم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی الان از جمعیت تقریبا 83 میلیونی ما 10 میلیون جمعیت ما سالمند هست. از این 10 میلیون پیشبینی میشه که تا سال 1430 از تقریبا به جرات میتونم بگم از هر 4 نفر یک نفرمون معلوله. خب الان یه فرصت طلایی داشتیم، فرصت طلایی جمعیت داشتیم که نتونستیم از این بهره برداری اقتصادی
سال 60 ها بودن دیگه.
بله اینا رو متاسفانه من بهش میگم اون اسنیک پاپولیشن، اون ما رو بوای جمعیتی که اسمشو گذاشتم، در واقع از مدارس وقتی که زاده شدن اینا اومدن تو مدارس ابتدایی چند شیفته شدن، وقتی که اینا اومدن تو مدارس دبیرستان بحث نظام جدید و نظام قدیم.
بله.
و وقتی هم که اومدن تو دانشگاه، دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی و پیام نور و خلاصه علم کاربردی ها و دانشگاه های شبانه، به نوعی متاسفانه این جمعیت رها شده بود و مدیریت نشده.
بله.
و کسی عملا از این برنامه خاصی دولت برای این،
یعنی از این پنجره طلایی استفاده نکردیم آقای دکتر؟
بله استفاده نکردن، سردرگم بودن، مثلا یه سری بهره برداری اقتصادی کردن، مثلا دانشگاه ها اومدن به نوعی مردم رو سرگرم کردن، دانشجو رو سرگرم کردن و عملا بدون اینکه متناسب با هر فردی که فارغ التحصیل بشه، در واقع مثلا 20 میلیارد بزنن کنار هر شغلی، در واقع تو ایران مثلا 2 سال پیش تقریبا 20 میلیارد هزینه شد، 20 میلیون ببخشید 20 میلیون بود، اما الان امروزه در واقع با 20 میلیون که نه با 150 میلیون هم یه شغل ایجاد نمیشه. متاسفانه رها کردیم، خودمون رو به خواب زمستونی رفتیم و عملا جز اولویت هامون نبود، دغدغه‌مون نبود. بارها توسط دانشگاهی ها افکار این حساس سازی افکار عمومی صورت گرفت، اما متاسفانه دولت بنا به دلایلی دولت ها صرفا یک دولت خاص مد نظر
بله.
رها کردن و خود مجلس هم در واقع مجلسی ها میان یه شعار میدن یه حرف میزنن اما متاسفانه کلی گویی میکنن و اما عملا وقتی که صحبت میکنیم خب قوانین هم وضع شد. مگه الان بحث تعالی خانواده، من خود منم در همین با در واقع پژوهش های مجلس مصوب شد
خب قانونی که اجرا نشه آی دکتر مگه فایده
ای؟ قانونی که بله ضمانت اجرایی نداشته باشه
فردا
ما خیلی قوانین، ما نزدیک 24000 قوانین داریم، 24000 قوانین باید این کشور به سمت سوی مدینه فاضله میرفت، پس چرا نرفت؟ قوانینی که ضمانت اجرایی نداشته باشه قصد یقین عقیم میمونه. حالا بیاد حالا مثلا نماینده ها الان افتخار میکنن ما اولین گام رو برداشتیم، دومین گام رو برداشتیم، سومین گام هم در واقع عملیاتی میکنه. من سوال من از این نماینده‌های بزرگ ما در واقع اینا اینه که آیا سازمان خاصی قرار هست متولی جمعیت بشه؟ چه سازمانی هست رصد کنه، نظارت کنه و ضمانت اجرایی اجرا کنه که اگر کسی این قوانین جمعیت انجام نداد جرم‌انگاری بشه؟
خود مجلس باید نظارت بکنه، یکی از وظایف ذاتی نماینده‌های مجلس همینه دیگه.
کاملا حق با شماست. من میخوام بگم دیگه واقعا گفتم خدمتتون این فرصت ها رو از دست دادیم. این جوانان ما الان، ما در حوزه جمعیت تقریبا بالاترین جمعیت در گروه سنی 35 داریم تو کشور.
بله.
و الان این جوانا که تو 30 تا 35 هست قرار گرفتن، متاسفانه اینا رها شدن. حتی سالمندان ما، شما سالمندان ما رو یه لحظه از لحاظ آماری خدمتتون عرض کنم. بله. ما 10 میلیون سالمند داریم. کلا من حساب کردم، وقتی تماس تلفنی نامارها رو گرفتم، تقریبا من میگم 4 میلیون 800 تا، حالا ما میگم خوشبینانه میگم 5 میلیون ها هم بیمه لشکری و تامین اجتماعی و کشوری هستن. عملا 5 میلیون دیگه رها شدن. بعد سازمان تامین اجتماعی متأسفانه تو دولت ها حیات خلوت دولت ها، عملا کسی پاسخگویی که بیاد برنامه‌ریزی کنه 10 سال دیگه 20 سال دیگه چه اتفاقی باید بیفته. بعد زمزمه های ورشکستگی مثلا تامین اجتماعی یا چیزای دیگه به گوش میرسه. من میخوام بگم اگه اونجا حیات خلوت دولت ها باشه و پاسخگو هم نباشه، قطع به یقین چشماندازمون خوب نخواهد بود. این یه بحث. بحثایی که دیگه الان صدامون دارید؟
بله آقای دکتر، من دارم گوش میکنم، ولی فکر میکنم که یه مقداری هم ما این بحث زوجین رو هم داریم که فرزندآوری رو به هر حال مستلزم بسته های اقتصادی و حمایتی میدونن همراه با ارائه خدمات مشاوره. این هم هست، حالا قانون درسته بوده، اجرا هم نشده، عملیاتی نشده، فقط توصیف شده، بعد راهبردی اولویت گذاری شده، وقتی اومده تو حل مسئله که قانون باید باشه و عملیاتی بشه انجام نشده، و هزاران قانون از این دست هم داشته باشیم همین میشه.
بله نگاه من هم همینه. من میخوام حالا بحث قانونش هیچ، اون خودش یک فرایندی داره تهیش. بحث زنان که فرمودی در ادبیات شما بود،
بله.
زنان در واقع باروری امروز یک نوع نگرشی شده، یعنی صرفا من نوعی نمیتونم بگم اقتصادیه. اگه بگن اقتصادی الان بر اساس پیش فرضایی که تو ذهن خودم هست به عنوان یک جمعیت شناس،
بله.
من میگم 10% جامعه من طبقه بالا، دهک بالا هستن. بعد طبقات پایینم که میام،
بله.
و صحبت میکنم میبینم که دهک های پایین، خب دهک های بالا معمولا به جای فرزندآوری رفتن سگ فرزندی، طرف سگ فرزندی رفت. خب بعد از اینا صحبت میکنم، پروژه های تحقیقاتی که بچه ها با اینا مصاحبه کردن، و میبینیم یه هزینه یک سگ، یک حیوانات،
بله.
تو خونه تقریبا 1 میلیون 2 میلیون میشه. بعد میام مقایسه میکنم با هزینه یک
آیه دکتر اونها حاضرن سگ نگهداری بکنن ولی حاضر نیستن فرزند بیارن و نگهداری بکنن. چرا؟ این یک، به نظر من این یه دستاورد دنیای مدرن که اومده تو جامعه ما.
یک نه، یک فرهنگ به قولشون، به تعبیر شما، بله.
بله. بله. حالا چون بحث داریم میکنیم، سرکار خانم لاجوردی هم پشت خط هستن، اگه اجازه بده ایشون هم بیاد تو بحثمون. بفرمایید. بله.
فقط تو بحث آلمان، الان اخیرا آلمان اومده این کارو کرده.
بله.
یک در واقع انیمیشن هایی ساخته به نام گوست بیبی.
بله.
بعد در واقع یعنی بچه باید سالاری کنه. بعد اومده خانواده ها رو تشویق کرده که عملا خانواده ها
هیچ
کدوم ترغیب نشن به حیوان پروری، سعی کنن به فرزند پروری رو بیارن. دلایل و متفاوتی تو این انیمیشن نشون میده که در واقع خانواده ها از حیوانات
خود الان جامعه دارد. ما به این سمت داریم میره.
الان متأسفانه غلطه دیگه. این الان این آلمان خودش به این نتیجه رسیده که اینو جبران میکنه.
بله بله.
حالا جامعه ما هم اگه واقعا میخواد کپی پیست بکنه بدون تجزیه تحلیل یه چیزی رو بپذیره،
متأسفانه
اینا هم باید تبعیت بکنه.
بله بله. آیا دکتر پوشان اجازه بدید خانم لاجوردی نماینده محترم مجلس هم با ما هستن، شما هم هر جا لازم بود در خدمتون خواهیم بود و میتونید وارد بحث بشید. خانم لاجوردی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و میهمانان برنامه.
خیلی متشکرم. خب بحث ما خانم لاجوردی لاجوب جمعیت هست.
بله.
بله. من البته خب این مباحث وقتی که شروع میشه بعد میام رو به قانون، اونجا گیر میکنیم که این قانون هست اجرا نمیشه و به تعبیر آقای دکتر پوشان که الان صحبت میکردن 52 اولویت تو کشور هست که مثلا جمعیت و فرزندآوری و اینا اولویت 34م 33م 35م میشه، لذا خب پرداخته نمیشه. البته من کاهش جمعیت رو دلایل دیگه‌ای هم براش دارم، مثل تأخیر افتادن ازدواج که خود شما الان میدونید تو جامعه واقعا مشکل ازدواج کردن، زیاد شدن طلاق که این هم یه معضله، به تعویق افتادن باروری هست که خیلی دوست ندارن فرزند بیارن، و مسائل آموزش دیگه و گرایش های مادی که برای نداشتن فرزند رو میتونیم نام ببریم. خود حضرت عالی بفرمایید، به هر حال در مجلس هستید، ضمن اینکه ما قبل از شما هم با سرکار خانم محمد بیگی صحبت کردیم، البته ایشون تو جلسه بودن، منتها همه مطالب روی کاغذ الان،
بله،
عملیاتی نشده که ما نمود اون رو توی جامعه ببینیم. بفرمایید.
بله. من البته در جریان صحبت‌های قبل شما نبودم. من
خواهش می‌کنم.
کمیسیون بودم، الان اومدم خدمتتون. ممکنه یه وقت تکرار باشه.
نه خواهش می‌کنم. ما بیشتر رو پنجره و فرصت طلایی بله. که بوده صحبت کردیم.
بله. ببینید، با توجه به اینکه ما الان در شرایطی هستیم که اگر برای بحث جمعیت
بله.
فکر جدی نکنی، ممکنه که متاسفانه در سالهای آینده جز پیرترین کشورهای جهان بشیم.
بله.
یعنی اینقدر این رشد کاهش جمعیت اینقدر بله. با شیب زیاد به سمت پایین اومده که واقعا ما رو با یک مشکل اساسی مواجه.
رهبری هم بارها تاکید کردن، تذکر دادن،
ایشون هم بارها گفتن. خب این طرح جمعیت هم که در جریانش هستید، دو مجلس قبلی هم روش کار کردن، منتها بله. متاسفانه به تصویب نرسیده.
بله.
اولویت اول کمیسیون فرهنگی بحث جمعیت بود، با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری و اینکه اصلا این طرح هم دوبار قبل هم در مجالس قبلی روی میز کار بوده اما تصویب نشده.
بله.
ما الحمدلله الان خیلی خوب پیش رفتیم و با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف در زمینه‌های مختلف، چه حالا بحث‌های اجتماعی، چه بحث‌های پزشکی، بحث‌های جامعه شناختی، همه اینها رو در نظر گرفتیم و موادی رو فعلا در حقیقت تدوین شده و به بحث داره گذاشتیم چه در کمیسیون مشترک، که انشاءالله این به زودی به ثمر برسه و تصویب بشه. مسائلی که شما فرمودید، همه اینهایی که فرمودید درسته، اما یک مسئله مهم که ما باهاش امروز مواجه هستیم بحث سبک زندگی و بحث فرهنگه که ما از این غافل بودیم. یعنی حقیقتاً سبک زندگی ما با تأکیدات
واقعا باید خان لاجوردی همین سبک زندگی باید بلد. تعریف بشه. مقام معظم رهبری من یادمه در خراسان شمالی تشریف که برده بودن این بحث رو، سبک زندگی ایرانی اسلامی رو مطرح کردن، ولی فقط دارن صحبت میکنن، من بلد. آثار اون رو ما هنوز ندیدیم.
بله، اینو متاسفانه میگم، حالا با نهادهایی که متولی کارهای فرهنگی هستن باید به این مسئله بیشتر و جدیتر بپردازن. یعنی واقعا ما میبینیم که الان با یک دهه قبل مقایسه میکنیم سبک زندگیمون خیلی متفاوت شده و اگر این مسئله رو جدی بهش نپردازیم، دستگاه‌های تبلیغاتی ما، نهادهایی که متولی امور فرهنگی هستن، به این مسائل درست نپردازن، ما اون راهی رو میریم که غرب رفته و سرش به سنگ خورده، الان داره به فکر این هست که چگونه افزایش جمعیت داشته باشه و فرزندآوری رو تشویق میکنه.
بله.
ما نباید همون راه رو بریم بعد دوباره برگردیم. ما امروز برامون کاملا روشن هست که اگر امروز فکر جدی نکنیم و تدبیری نیندیشیم با مشکلات اساسی روبرو میشیم که حالا خود بحث جمعیت برای هر کشوری یک مؤلفه قدرت به حساب میاد و پیری جمعیت یک در حقیقت پان منفی هست که هر کشوری ممکنه باهاش مواجه باشه.
پتانسیل نیروی انسانی اصلا بزرگترین توانمندیه برای توسعه کشور.
بله، واقعا اینو اگه از دست بدیم دیگه خیلی از کارهایی که امروز به راحتی میشه انجام داد رو اون روز همش برامون مشکل هست.
بله.
با مشکل مواجه میشه.
بله.
خب من یه
خواهش میکنم بفرمایید،
اگر فرصت هست که خلاصه
بله فرصت دارید.
از این که این طرح در بحث‌های مختلف از جمله مثلا بحث فرهنگ سازی که حالا نهادهای متولی چه کارهایی باید انجام بدن، مبادی رو آورده، بحث دستگاه‌های نظارتی چگونه باید نظارت کنن، وزارت بهداشت و درمان چگونه باید تو این زمینه، چون میدونید که الان یکی از موارد بسیار مهمی که کاهش جمعیت رو ما باهاش مواجه هستیم آمار بالای سقط جنین هست.
بله.
که این اگر فقط همین این مسئله کنترل بشه و سقط جنین های غیر قانونی که داره انجام میشه اگر اینها کنترل بشه، خب ما خیلی میتونیم از این بحث کاهش جمعیت جلوگیری بکنیم. و متاسفانه تو این زمینه هم باز کمکاری در حقیقت دستگاه های فرهنگی و به خصوص روشن کردن مردم که آیا به محض این که ما یه احتمال مثلا در مورد یک جنینی احتمال دادیم که ممکن است یک درصد خیلی پایینی مشکلی داشته باشه یا عیبی داشته باشه، آیا مجوز سقط رو داریم؟ این فتاوایی که مراجع تقلید ما دادن اینها باید خوب تبیین بشه، برای مردم توضیح داده بشه و این حرمت سقط جنین متاسفانه امروز در کشور ما از بین رفته. این بحث رو همینجا بهش پرداختیم. به اضافه اینکه خب ما با توجه به اینکه الان وضعیت معیشتی مردممون بسیار با مشکل مواجه هستن، یعنی وقتی بحث جمعیت رو برای مردم بیان میکنیم میگن با این وضعیت امروز ما اصلا از پس زندگی خودمون هم بر نمیان، چه برسه به این که بخوایم به فکر فرزند آوری باشیم. تو این طرح مشابه های خیلی خوبی دیده شده برای خانواده ها که دولت موظف میشه مشابه
های بسته های اقتصادی و حمایتی بدن.
بله بله، هم از این جهت هم برای دانشجویانمون، خوابگاه های متأهلین و با اولویت اونهایی که حالا دارای فرزند هستن، از طرف دیگه برای کسانی که حالا در صدد این هستن که اجاره مسکنی رو داشته باشن باز یه امتیازاتی دیده شده. و خلاصه سعی کردیم که از جهات مختلف این رو نگاه کنیم. برای مثلا دانشجویانی که دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی و در حقیقت همه کارمندان وزارت بهداشتی که باید طرح‌هایی رو بگذرونن، در رشته‌هایی که باید طرح بگذرونن، برای اینها باز مشابه‌هایی دیده شده که اگر دارای فرزند باشن به تناسب هر کدوم از چه تخفیفاتی برخوردار میشن. و حالا خیلی خلاصه بخوام بگم این که سعی شده که واقعیت‌ها رو ببینیم، مشکلات رو شناسایی کنیم و برای هر کدوم از اونها چاره‌ای اندیشیدیم که انشالله امیدواریم مؤثر واقع بشه.
خانم لاجوردی باشید شما. آقای دکتر پوشان،
صحبت‌های
سرکار خانم لاجوردی رو شنیدیم، بسیار خوبه، یعنی اگر واقعا اینها پیاده بشه مشکل ما رو حل میکرد و میکنه. به نظر شما عملی میشه یا نه؟
من قبل از صحبتم، قبل از خانم دکتر که صحبت کنن، من خدمت رو حد کردم، من گفتم اینها خب باید بگن باید سیاست‌های تشویقی آماده شده، حالا باید بپردازش چجوری این سیاست‌ها رو ما اجرایی بکنیم.
بله،
سیاست‌های تشویقی، بله، 10 سال تو کشور ما صحبتش هم. تو تمام کشورهای اروپایی سیاست‌های تشویقی هم هست. بله. پس بنابراین شیوه اجرا اینها مهمه. آیا من نوعی میتونم؟
منم حرفم همینه، میگم واقعا عملی میشه فکر می‌کنی؟
ببین، من ببخشید، دولت‌ها بعد مردم به دولت‌ها، حالا صرفاً دولت ما نیست، بدبینن، بدقولی کردن، بدعهدی کردن.
بله.
اون سرمایه اجتماعی رو سوزوندن. پس بنابراین مردم، ببخشید، اجازه نمیدن دولت تو رخت خواب خصوصی اونها دخالت بکنه. پس بنابراین به نظر من باید روش ها و سیاست های غیر مستقیم لحاظ بشه. در ادبیات خانم دکتر بود نکته ظریفی رو اشاره کرد، این ما سیاست های صرفا به نظر من تو این شرایط اقتصادی که هست ما خیلی رو تمرکز نکنیم، ما شفاف سازی کنیم، آگاهی بخشی رو صورت بدیم، اون ترویج فرهنگ فرزندآوری رو در واقع رواج بدیم. اما سیاست‌های غیر مستقیم بهتر جواب میده. سیاست‌های غیر مستقیم الان در ادبیات خامدوچو بود، ما الان چقدر سقط جنین تقریبا بر اساس آمارها،
بله،
ما 5 میلیون سقط جنین آمار داریم، 3 میلیون ناباروری داریم. بس سالانه خودتون میبینید وقتی که شرایط اقتصادی اینجا حاکم باشه، شرایط اقتصادی بد حاکم باشه،
بله،
دارن مدام مهاجرت میکنن.
بله.
خب پس کسی الان هم خود همین مجلس، یعنی اینا نمیبینه چقدر جوان ها روزانه از این کشور داره خارج میشه.
تمام این آمارها آقای دکتر بفرمایید همه هست. ببین وقتی که خانم لاجوردی گفتن دو دور از تو مجلس تصویب نشده، پس تمام این مواد آماده بوده، ابزار آماده بوده، شاید دولت‌ها علاقه نداشتن، شاید به هر حال خیلی مسائل دیگه بوده. و من بحثم این بود که واقعا حالا هم با این توجهی که ما بهش کردیم انجام میشه یا نه، که حالا نظر شما رو هم شنیدم. خب خانم
لاجوردی، فقط یه چیز بگم خدمتتون.
خواهش
میکنم. 50% متاسفانه به تعبیر